عرض سلام و ادب و احترام داریم محضر جناب دکتر سیاه. عرضم محضرتون که خب دوستانی که در این حوزه حالا بررسی داشتن و اینها که خب حتما شما رو میشناسن، ما محضر ریزان هستیم از شبکه پشتیبان و مربیان اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان که افتخار داریم امروز خدمت شما باشیم. جمع حاضر خب افرادی هستن که مؤثرین حوزه تعلیم و تربیت و به قولی کار تربیتی و اینها در سطح کشور هستن و خب مؤثرین هستن که به واسطه اتحادیه که خب مجموعه امین در واقع نظام جمهوری اسلامی ایران هستش با قشر نوجوان و اینها سر و کار دارن، طبیعتاً محل پاسخ و پرسش و بسیاری از این بحث ها هستن که خب حضور شما و ارائهتون حتما میتونه راهگشا باشه برای این داستان. مدل برنامه ما به این شکله که ما انشالله یه 30 دقیقه رو از فرمایشات شما استفاده میکنیم و بعدش هم یه 20 دقیقه رو انشالله دوستان در واقع پرسش پاسخ دارن و انشالله پاسخ سوالاشون رو از شما دریافت میکنن. من جسارتم پس تصویر و صدا میبندم دیگه، ما خدمت شما هستیم.
سلامت باشین. یه مقدار در مورد جمع توضیح میدین فقط به من قبل از اینکه وارد بحث اصلی بشین؟
بله. ما خب سلسله نشست اشاره شاید بیش از 20 مورد الان برگزار شده. البته سابقه طولانی در اتحادیه داشته این نشست ها، اما از به طور ویژه در دوره جدید از بعد از اتفاقات 18 و 19 دی ماه ما شروع کردیم با اساتید مختلف، حالا افراد مختلفی که شما هم در همین جمع هستید، حالا آقای یامین‌پور اومدن، آقای حقانی، نمیدونم اساتید مختلف در زمینه‌های مختلف ما خدمتشون بودیم و به قولی عزیزان رو راهبری کردن. جمع حاضر عرض کردم محضرتون، ما دو تا شبکه فعال داریم در اتحادیه، شبکه مربیان و شبکه دانش آموزی که جمع حاضر شبکه مربیان و در واقع مسئولین شهرستانی و اینهای ما هستن که حالا بخشیشون ما انشالله خدمت شما هستیم و از فرمایشاتون استفاده
کردیم. پشتیبانی هم کردیم. پشتیبانی چی بود؟ متوجه
نشدم. نه. حالا اختصاراً به مربیان و مسئولین شهرستان‌های ما میگن که شبکه پشتیبان. این حالا اسم خاصی هستش که برای دوستان
با خود دانش آموزا در ارتباط هستن مستقیماً.
بله. تقریبا همشون.
خیلی خوشبختیم.
زنده باشید. هستین.
عرض کنم خدمت شما، خیلی ممنونم از دعوتی که فرمودین و امیدوارم که بتونیم بحث خوبی داشته باشیم و مفید و فایده بوده باشه. عرض کنم که البته من قرار بود در ایام قطعی اینترنت با دوستان صحبت کنم و یه سری نکات راجع به وضعیت اینترنت در شرایطی که جنگ هست و اینترنت قطعه صحبت کنم، که حالا خب شرایط الان شاید مهیاتر باشه. خب طبیعتاً شما که با دانش آموزان در ارتباط بودین میزان عصبانیت و ناراحتی دانش آموزان در اون شرایط خیلی بیشتر بود از وقتی که الان ما درش قرار گرفتیم و نوع سوالات هم متفاوت بود. من یکی دو تا برنامه هم توی شاد رفتم هم توی شبکه امید رفتم، خیلی سوالات متنوع و زیادی در رابطه مطرح می‌کردن و درگیر داشتن با دوستان عزیزان اتحادیه که صحبت کردم و لطف کردن دعوت کردم. قرار شد که ما راجع به بحث اینترنت در پس از جنگ صحبت کنیم، اگرچه که الان شرایط کشور ما همچنان به تعبیر صلح ناپایداره و نه جنگ نه صلحی، مال بعضی این اصطلاح بهتر استفاده میکنن، و تو اون شرایط خب عرض میکنم خدمت شما که باز به شرایط جنگی نزدیک هستیم، ولی به هر حال اتفاقات افتاد تو سطح کلی کشور و در مجموع منجر شد به اینکه اینترنت حالا به تعبیری به قبل دی ماه برگرده و شرایط ما الان شبیه اون زمان هست. من ارائه آماده کردم، حالا نمیدونم چقدرش برسیم مطرح کنم، ولی به طور کلی از اینجا میخوام شروع کنم که یه لحظه ببینیم اگه بتونم فایل هم بایگذاری کنم. احتمالاً بهتر خواهد بود. الان صدای بنده رو دارین عزیزان؟ خب بسم الله الرحمن الرحیم، من تون برم سر ارائه اگه صدا رو داریم. خب از این مقدمه شروع میکنم که کشورهای مختلف دنیا چجوری دارن طرز مریضیشون رو مدیریت میکنن، یه به تعبیری مطالعه تطبیق بنچمارکی داشته باشیم. یه کلید واژه‌ای که ایام زیاد استفاده میشه و پای اون بحث مطرح میشه بحث حاکمیت اوکراینیه. مثلا میگن اوکراینی باید طرز مریضی باید برقرار بشه. برای حاکمیت اوکراینی چیه؟ حاکمیت معنی اینه که ما بتونیم ارادمون و مرزه سرزمینی خودمون اعمال کنیم. یعنی مثلا میگن فلان جا حاکمیت داره، یعنی که میتونه علارغم میل باطنی خیلی از شهرمنداش ارادهش رو حاکم کنه، کنترل کنه، مدیریت کنه وضعیت فرهنگی، اقتصادی و سیاسی کشورش رو. اما اوکراین یه شیوه خاصی از حاکمیته، به این معنا که امکان اینو فراهم میکنه که با مشارکت شهروندان، با مشارکت نهادهای واسط، بخش خصوصی و بخش مردمی این علاقه بستر رو فراهم کنه و افراد بتونن با طیب خاطر این کار رو انجام بدن. مدل های مختلفی برای حکمرانی در فضل مجلس وجود داره، من چند تاش اشاره میکنم. اولین و متداول ترین مدل همین بحث قانونگذاریه. خیلی از کشورهای دنیا اولین کاری که برای حکمرانی فضل مجلس انجام میدن یه قانون میذارن. مثلا ایالات متحده به عنوان یک کشوری که سالهاست اینترنت هست و به تعبیری زادگاه اینترنت محسوب میشه، خب از سال 1985 که اینترنت خیلی هم فراگیر نبوده، تلاش میکرده و برای فضل مجلسش قانون داشته باشه و اون قانون رو برقرار کنه. تو مدل‌های مختلف، توی امنیت اطلاعات، توی جرایم سایبر، توی جعل هویت، توی ارسال ایمیل و تبلیغات ناخواسته و چیز شبیه این، با هدف امنیت سایبری و چیزهای دیگه سعی می‌کرده فرمایش و مدیریت و نظارت داشته باشه. به همین ترتیب اتحادیه اروپا خب یکم متأخرتر ولی با قدرت و توان بیشتری وارد شده و برای فضمالیز قانون گذاشته. مهمترین قانونی که اتحادیه اروپا گذاشته بحث GDPR یا مقررات عمومی حفاظت از داده ها تحت این عنوان معروفه، که توش میگه که آقا مثلا داده های شهروندان اتحادیه باید تو خود مرزه سرزمین اتحادیه ذخیره بشه، پردازش اطلاعات با اجازه باید صورت بگیره. عرض میکنم خدمت شما که حقوق افراد باید لحاظ بشه. اگر یک کسی مثلا یه چیز نامناسب برش فضمالیز پخش شد بتونه اونو پاک کنه، یا برای مثلا حمایت از بازارهای داخلیشون یا DMA Digital Service Act و Digital Market Act، دو تا قانون پر بسامد و عرض میکنم که پر سر و صدایی در رابطه گذاشتن. قوانین برای اینکه استفاده فاحش از تبلیغات هدفاً با کمک هوش مصنوعی یا چیزای شبیه انجام نشه، انحصار از بین بره و یک جانبه شرکت آمریکایی رو اتحادیه اروپا حاکم نباشن. خب این فهرست طولانیه، من سریع بخوام از کنارش عبور کنم. تو خود منطقه خودمون ترکیه از سال 2015-2016 اومده قوانینی برای فضا مجازیش گذاشته. مثلا بعد حوادث تروریستی که توی آنکارا 2015 بعد کودتایی هم صورت گرفت علیه اردوغان، من قوانین خیلی سختگیرانه بعضن حتی توی لایه شبکه‌های اجتماعی گذاشتن، گفتن هر شرکتی که ولی 1 میلیون کاربر داره توی ترکیه و فعالیت میکنه باید دفتر داشته باشه، هر شرکت آمریکایی یا اروپایی که اونجا هست. توییتر مثلا یکی از شرکتایی بود که خیلی اونجا درآمد داشت، گوگل درآمد داشت، همونا دفتر تأسیس کردن، نماینده مقیم پاسخگو داشتن، 48 ساعت وقتی یک درخواست از طرف ترکیه ارائه میشد اونا موظف بودن به اون درخواست رسیدگی کنند و پاسخگو باشن و چیزهای شبیه این. پس این یه مدل که توی کشورهای مختلف دنیا دنبال میشه. مدل دوم جریمه مالیه، به این معنی که ممکنه شرکتی بیاد سوء استفاده کنه از داده های شهروندان یک کشور دیگه ای، که مثلا در رابطه با فیسبوک مثلا صورت گرفت سال 2014 و خیلی از شهروندای کشورها متضرر شدن یا احساس کردن که بدون اجازهشون استفاده شده، اعاده حیثیت کردن، دادرسی شکل گرفت، عملاً چیکار کردن؟ جریمه های مالی خیلی سنگینی علیه این شرکت ها وضع کردن، علیه مثلا شرکت مادر فیسبوک. از جمله مثلا اینجا اشاره کردم استرالیا 529 میلیارد دلار غرامت خواسته بوده از فیسبوک بابت اینکه از داده‌های شهروندانش بدون اجازه استفاده کرده. یا 2019 همینطور 500 هزار پوند باز جریمه شده شرکتی که حالا به اسم شرکت مادر فیسبوک و اینستاگرام محسوب میشه به اسم متا جریمه شده 2023، همچنین اینستاگرام 405 میلیون یورو جریمه شده و حتی ترکیه هم در کنار ما یه جریمه ای برای پلتفرم هایی که پلتفرم متا که از این قانون استفاده میکرده وضع کرده. پس این یه مدل هست. مدل سوم که استفاده میشه برای اوکراینی فضا مجازی بس معاذرت حقوقی تحت این عنوان شناسایی میشه. همه شرکت های بزرگ یه گزارشی دارن، کسایی که مثلا دستشون به جستجو در فضا مجازی هست میتونن سرچ کنن تحت عنوان گزارش شفافیت یا ترانسپرنسی ریپورت و اشاره میکنن که ما با کشور مختلف دنیا چجوری همکاری کردیم. مثلا من با 2023 اینجا براتون آوردم ببینید، شرکت متا گفته که من 237,000 درخواست در سراسر دنیا داشتم که 67% این درخواست رو پاسخ دادن. عمده این درخواست هم بوده که آقا مثلا فلان اکانت داره سوء استفاده میکنه بسته بشه یا فلان اکانت عرض میکنم که مشخصات هویتیش رو به ما بدین چون شهروندان ما ازش شکایت دارن. بیشترین درخواست ما ایالات متحده بوده، بعد از اون هند، برزیل، آلمان، فرانسه، بریتانیا از شرکتایی بودن که درخواست کردن که اطلاعات شهروندان متخلفشون در اختیار اون حاکمیت قرار بدن، مثلا کلاهبرداری صورت گرفته بوده، حد کیفیتی کرده بوده یا تخریب امنیتی کرده بوده و دولت‌هایی که از این روش‌ها استفاده می‌کنن برای روکن فضا مجازی طبیعتاً نیازی به فیلترینگ بشه به ایرانی پیدا نمی‌کنن، دیگه همکاری می‌کنن باش. مثلا با سو کشور تو منطقه خودمون امارات عربی اینجوریه، مثلا توش به خاطر همکاری که با چیز بشه با واتساپ بشه، شما تماس صوتی واتساپ توش فعال نیست، اونجا مجبوری که از اپراتورهای داخلی خود امارات استفاده کنی، همکاری کردن با هم دیگه. یا این ایام جنگ هر کسی که مثلا میمده و عکسی یا تصویری از اصابت‌ها منتشر می‌کرده بلافاصله توسط پلتفرم مشخصه می‌شده و اون دولت‌هایی که با شما در ارتباط داشتن معرفی می‌شده، طرفا دستگیر می‌شد می‌کردن و خیلی مجازات سنگین زیادی هم براش وضع می‌کردن. طبیعتاً اینا نیاز پیدا نمی‌کنن به این شکل که ما مثلا فیلتر می‌کنیم و اینترنت رو قطع می‌کنیم کار انجام بدیم. با همین همه که این امکانات براشون هست، قانون گذاری جریمه مازاد حقوقی، باز نگاه میکنید برخی از کشورهای محدودیت هایی برای برخی از پلتفرم ها داشتن که حالا مهمترینش تیک تاک بوده که تو خیلی از کشورهای دنیا به واسطه چینی بودنش محدود شده یا مثلا فرضاً قوانینی براش وضع شده که مثلا تو برخی از ادارات حق ندارن استفاده کنن یا یکی از پلتفرم استفاده کرد چه مشکلاتی براش وجود میاد، حالا بحثش مفصل سر خودش عرض میکنم. پنجمین مدل هورکن فضا مجازی که دنیا دوم باشه همین فیلترینگ خودمونه، که فیلترینگ هم اینجوری نیست که هیچ جا در هیچ جای دنیا استفاده نشه. مثلا در انتخابات دو دور قبل ریاست جمهوری برزیل نامزد شکست خورده اعلام کرد که من پیروز انتخابات هستم، طرفدار من بریزن تو خیابونا و حمله کردم، پنجره کاخ ریاست جمهوری شکستن، حمله کردن وارد ساختمان کنگره شدن و غیره. بلافاصله شرکت‌های بزرگ فناوری همه اومدن حساب اینو بستن، حساب طرفداراشو بستن، هر کسی که دعوت به خلاصه به اختشاش میکرد بسته میشد و طبیعتاً به خاطر همکاری که پلتفرم ها با عرض میکنم که این کشورها داشتن این مدل فیلترینگ در اونجا پیاده شد. ما اصطلاح هم بشون داریم فیلترینگ از مبدأ، یعنی از طریق مبدأ این فیلتر صورت گرفت. باز مثال دیگه بخوام فیلترینگ بزنم، مثلا تو مالزی من در دفاع از مردم فلسطین اومدن پست گذاشتن نخست وزیرشون مقاماتشون و یا تسلیت گفتن شاید اسماعیل هنیه رو اینستاگرام اومد اینا رو پاک کرد، بعد اونا اینستاگرامو فیلتر کردن اون چیز کرد، عرض میکنم که بلافاصله همکاری کرد و اجازه داد اونها چیکار کنن پستشون رو برگردونن و دوباره بتونن فعالیت کنن، اونها هم فیلترینگشو برگردوندن. در مورد ایکس هم همین بس چند وقت پیش اتفاق افتاد و تلاش کردن با هم دیگه که بتونن یک قوانین بلند مدتی با هم دیگه داشته باشن، یعنی با اونان یه اهرام فشاری از فیلترینگ استفاده کردن برای اینکه بتونن فضا مجازیشون رو حکمرانی کنن. حالا ما راهکارمون چی بوده تو این سالهایی که گذشته، تمام حلوش 7-8-10 سال از قضیه بوده اینترنت در کشور ما گذشته. خب ما اولین راهکار که قانون گذاری هست ما راهکار نتونستیم استفاده کنیم، یعنی ما در رابطه با فضا مجازی کلا دو تا قانون داریم، یه قانون تجارت الکترونیک مال سال 82 یه قانون جرایم الکترونیک مال 88. بعد از اون هر وقت تلاش کردیم فضا مجازی ما قانون دار بشه به خاطر شلوغی ها و مخالفت های رسانه‌ای خلاص این کار به شکست انجام میده، از جمله طرح صیانت که خب احتمالاً توی رسانه‌ها شنیدین تحت عنوان نمیدونم بستن اینترنت و چیزای شبیه به این و برخلاف کاریکاتورها که از نشون دارم میدم سر صدا خیلی زیاد رسانه‌ای کردن که چرا اصلا میخوای قانون بذاری برای فضا مجازی. بس این نبود که آقا مثلا این قانون خیلی سخته، بد، خوبه، سختگیرانه است، آسانگیرانه است. اصل قانون گذاری برای فضا مجازی یه سری برنامه ساختن و جلوی این قانون رو قانون‌گذاری گرفتن و طبیعتا نشد که بشه این اتفاق بیفته. و رهبر انقلاب خب تاکید کردن در دور با همین دولت و عرض می‌کنم که در دیده با دولت‌های قبلی که در فضای مجازی حکمرانی قانونمند باید وجود داشته باشه و فرمودن رهبر شهید انقلاب که فضای مجازی رها است، بعض افتخار می‌کنه من که رها باشه ولی هیچ افتخاری نداره، فضای مجازی باید مدیریت بشه و حکمرانی براش حاکم بشه، که اینم نکته بود که توجه متأسفانه بهش نشد. خب جریم مالی هم ما نمی‌تونیم انجام بدیم چون قانون نداریم، ضمانت اجرا نداریم، امکان معاذرت تبادل تجاری مالی هم نداریم به خاطر تحریم‌ها. بحث سوم مذاکره است که خب مطرح بود یه دوره‌ای که ما بتونیم مذاکره کنیم با سکه‌های بزرگ. خب به نظر میاد که اراده جدی در رابطه وجود نداشته، ضمن اینکه وقتی می‌خوایم مذاکره کنیم باید یه ابزار، حالا این ایام هم بحث مذاکرات صلح و عرض می‌کنم که آتش بس برقراره، یکی از بحث مهم اینه که به هر حال یه ابزاری باید داشته باشی برای مذاکره، یعنی بر اساس یه مثلا چون تنگه هرمز داریم، چون می‌تونیم فشار بیاریم فقط امکان مذاکره داریم، و اگر همچین اهرمی نداشتیم هیچ وقت غرب و ارزمهای ایالات متحده حرف ما رو گوش نمی‌کرد و توجهی به مسئله نداشت. ولی برای سکوی شرقی امکان فراهم هست، یعنی ما شاید نتونیم با سکوی غربی مذاکره کنیم ولی لاین ژاپن هست، کاکاوتاک کره هست، ویکی ارزمهای روسیه هست، یا حتی تیک تاک و ارزمهای خدمت شما ویچت چینی هست، می‌تونیم مذاکره کنیم و اونها هم احتمالاً آمادگی بیشتری داشته باشن که با ما مذاکره کنم و شرط ایرانی بپذیرم. فهمیدم توضیح بیشتر بدین اگه زبیدین، من چون یه دیر جلس دیر شد یکم جلوتر برم بعد هر جوش نفهمیدین بگین که یا توضیح بیشتر میخواست بفرمایید که من بیشتر توضیح بدم. ابزار چهار مازاد حقوقیه که خب هر سکوی نگاه کنید باید توی سه تا لایه حداقل با مردم در ارتباط باشه و سه تا قانون برای خودش در نظر بگیره، یا بیاد معاهدات و قوانین بین المللی بگیم رعایت میکنن، یا قوانین ملی رو رعایت کنه، یا حداقل قوانینی که خود پلتفرم برای خودش گذاشته رو در نظر بگیره. به نظر میسه که سکوهایی که الان ماشون درگیر هستین، حالا مهمترینشون اینستاگرام و تلگرام باشن، این شرایط رو ندارن، یعنی حتی قوانین داخلی پلتفرم رو در رابطه با ما رعایت نمیکنن. مثلا توی دستورالعمل اینستاگرام اگه ملاحظه کنین آدرسش این پایین نوشتم، میتونید مراجعه کنید توی هلپ اینستاگرام، شما میتونید اینو ببینید. نوشتم که ما میدانیم که ممکن است مواقعی افراد بخواهند تصاویر برهنه ای را که ماهیت هنری یا خلاقان دارن به اشتراک بگذارن، اما به دلایل مختلف ما به برهنگی در اینستاگرام مجاز نمیدانیم. اینستاگرام مکانی برای حمایت و تمجید از تروریست و جوان جنس سازمان یافته گروه نفرت نیست. ارائه خدمات جنسی، خرید و فروش اسلحه، مشروبات الکلی، تنباکو بین افراد و غیره مجاز نیست. یعنی میخوام بگم طبق قوانین اینستاگرام شما نمیتونید همچین کاری تو اینستاگرام داشته باشین، و اگه به تو اینستاگرام انگلیسی شما همچین کاری انجام بدین صفحه شما اصطلاحا بند میشه، شادو بند میشه، ولی تا دلتون بخواد الا مشاورت صفحات فارسی میدین این چیزا وجود داره و اینستاگرام هم برخورد باهاشون نمیکنه. باز ادامه داده این اکانت اینستاگرامی که قمار آنلاین بازی های مهارتی یا فلان تبلیغ میکنن قبل از ارسال مجوز کتبی بگیرن، تشویق به خشونت یا حمله به کسی بر اساس نژاد، قومیت، فلان غیره درست نیست. خاطرتون هست چقدر در ایام اغتشاشات دی ماه سال گذشته اومدن و ترغیب کردن به خشونت، ترغیب کردن به آسیب رسوندن به اماکن عمومی، اموال عمومی. این نوشته این شامل تجدید خاص آسیب به فیزیکی، تجدید به سرقت، خرابکاری سر آسیب مالی نیز هست، تجدید به مثلا فرضاً حمله به نیروی انتظامی به پلیس و همه جای دنیا ممنوعه، ولی راحت چه اینستاگرام فارسی اینستاگرام جریان داره و اینستاگرام همکاری از این جهت با ما نمیکنه. حالا اگه فرصت نداشتین اونو کامل بخونید، تو قسمتی که مثلا میخواین یه صفحه رو ریپورت کنید، سه تا نقطه داره که اونجا میزنید و ریپورت میکنید، اون صفحه رو گزارش میکنید که محتوا نامه‌سازی انامیلش اینجا نوشته چه چیزایی از نظر من اینستاگرام ممنوعه، ولی متاسفانه خیلی از اینها رو در تو ایران رعایت نمیکنه. اینم این نقطه دیگه هست که راه برای ما میبنده. بحث افتتاح دفترم که عرض کردم، خود دولت 13ام به دنبال این بود که اینستاگرامو معذف کنه بتونین تهران دفتر بزنه، ولی اینستاگرام این صفحه بی بی سی گذاشتن نوشتن اینجا به نقل از شرکت متا نوشته که سرگرم درخواست ایران برای نمایندگی در تهران نمیشن، یعنی حتی حاضر نیستن که اصلا بیان موضوع رو بررسی کنن. طبیعتاً وقتی این اتفاقات میفته دیگه هیچ راهی برای حاکمیت نمیمونه غیر از اینکه وقتی دارن ارتشاش میکنن ازش بسای سوء استفاده میکنن، خود پلتفرم هم پایبند آسیب های خودش نیست، به قوانین خودش هم حتی پایبند نیست و عمل نمیکنه، از اینکه مثلا حاکمیت مجبور شه اینها رو فیلتر کنه. خود اینستاگرام هم همونطور که اشاره کردم فیلترینگ رو در رابطه با ما انجام داده و خیلی از پست ها محتواها که مرتبط با عرض میکنم که مسائل داخلی کشور ما بوده فیلتر کرده. فکر کنید مثلا در ایام جنگ رمضان اینستاگرام باز بود، آیا شما میتونستین از مثلا فرض کنید شما هدای مینا دفاع کنید در اینستاگرام، آیا امکان به شما میاد که یک کمپین یا پویش رسانه‌ای خیلی بزرگی در اطراف هول و هوش این ماجرا تو کشور را بندازین؟ مثلا فرض کنید اگر اون پل B1 اون یه پل افتخار آمیز هست تو کشور ما، بزرگترین پل خاورمیانه که درست شده بین تهران و کرج و رژیم آمریکا اون مورد اصابت قرار داد، ما می‌خواستیم یه کمپین هول پل B1 درست کنیم و کل اینستاگرام پر کنیم که آقا ما این کشور بودیم که به دنبال علم و دانش بودیم، پاستور ما رو زدن، توکیلدارو زدن، خیلی جاها رو بمباران کردن، پل B1 رو زدن، آقا نه به از بین بردن سیر ساخت‌ها، آیا اجازه میدن اینستاگرام این گسترش پیدا کنه؟ آیا اجازه میدن مثلا مظلومیت و انتقام رهبر شهیدمون رو تو اینستاگرام فریاد بزنیم؟ همینا واقعیت‌هایی که هست تیاتر ما هست، ولی چون فیلترینگ از مبدأ صورت میگیره و کل پلتفرم بسته نمیشه، این به چش نمیاد، به نظر نمیرسه که خودش داره از همین ابزار فیلترینگ استفاده میکنه علیه ما، ولی خب کشور ما متهم میشه همیشه که شما دارین فیلتر میکنید. اما آیا فیلترینگ راه حل بهینه هست یا نیست؟ بازش اینه که فیلترینگ به نظر من یه راه حل بهینه نیست، اگرچه فیلترینگ کاراست، کارآمد اثر میذاره. حالا من دیگه دو تا از عناوینش اشاره خواهم کرد که به عنوان راهکارها تأثیراتش رو، ولی واقعش اینه که راه حل نهایی شاید فیلترینگ نباشه. این آمار رشد پرمسنای داخلی توی سالهای مختلف، این مثلا آبی رو اگه نگاه کنید، آمار رشد تلگرام نگاه کنید، از آذر نمیدونم اروکی یا مکان نامه مصمان میبینید عزیزان یا نه، اینجا از همین نمودار آبی رنگ از 37% رسید 51% از آذر 94 تا بهمن 95، ولی همینجوری رشد زیادی داشته. بعد از فیلترینگ که در فروردین 97 صورت گرفته، یه دفعه چی شده؟ تلگرام اومده پایین، همینجوری اومده پایین اومده پایین. در آخرین آماری که من اینجا دارم مال اسپای برای دیمون 1402، تلگرام رسیده به 36.1%، یعنی علارغم همین فیلتر شکن هایی که وجود داشته، علارغم همین ام تی پورتو و مسائلی که این تلگرام داشته، چی شده؟ تلگرام به واسطه اینکه فیلتر شده، به مرور از حجم کاربراش کاهش پیدا کرده، به تعبیر اینگیجمنت توی تلگرام کم شده و بازدیدها، این همه تو همه جا میتونیم ببینیم، توی بازدیدها، تو کانالات، تو ممبرها همینه مشاهده میشه که کم شده. تو ایام قبل و بعد جنگ هم همچین مسئله دیده میشه. در مقابل این خط پایین پرسنهای داخلی هستن که اگه مشاهده کنید، مثلا اون نارنجی ایتا یا فرض کنید نکید روبیکا و بقیه پرسنها که مشاهده میکنید، آمار هم یکم قدیمیه، آمار جدیدتر نداشتن که تو فضا وب منتشر شده باشه، فعلا شما آمار قدیمی ببینید، ولی آمارهای جدیدتر هم هست، اگر خواستین بعداً براتون میارم، خودتون میتونید سرچ کنید که پیام‌رسان‌های داخلی به معنی اینکه فیلتر شدن چی شدن. دفعه چند پله رشد بسیار زیادی ظرف چند ماه پیدا کردن، مثلا اتفاقی که ظرف چند سال برای مثلا امثال تلگرام و اینستاگرام افتاده، برای پیام‌رسان‌های داخلی مهمترینش روبیکای نارنجی و ایتای قرمز رنگ، نگاه کنید دفعه جهش خیلی بزرگی پیدا کرده و بالا اومده. چون این ایام جنگ رمضان هم میام آمارش ندارم، ولی بر اساس صحبت هایی که مرکز ملی فضا مجازی کرده و این منوال مطرح شده، ظاهرا کاربر فعال روزانه روبیکا 54 میلیون نفر کاربر فعال روزانه بوده و برای عرض میکنم که بله این آمار هلوش 27 میلیون بوده، برای ایتا 28 میلیون نفر بوده روزانه و سروش پلاس هم 10 میلیون نفر کاربر فعال روزانه، که عدد زیادی از تقریبا میشه گفت هر ایرانی حداقل یک پرمسن داخلی، تقریبا 95% 90% ایرانی هر کدوم یک پرمسن داخلی رو با این آمار نصب کردن. یعنی فیلترینگ در افزایش کاور پرمسن داخلی موثر بوده. اما به نظر میرسه که بعد از اتفاقاتی که در رابطه با اینستاگرام رخ داد و بعد از تخاصمی که با معلم کرد، ما باید یه کاری کنیم در فضای پس از جنگ که دیگه اینستاگرام به وضعیت قبل از جنگ بر نگرده. یعنی باید یه راه فنی پیدا کنیم که اینترنت باشه، دسترسی به فضای مجازی باشه، هوش مصنوعی باشه، نمیدونم امکانات آموزش، یادگیری، جستجوی اطلاعات، موتور سرچ، ایمیل و خیلی خدمات بین‌المللی دیگه که افراد استفاده میکنن، مقالات علمی غیره دسترسی داشته باشه، ولی اینستاگرام تلگرام دسترسی فراهم نشه. اینو باید به این فناوری برسیم. فعلا هنوز به لحاظ فنی مقدار عقب هستیم، این امکانو متاسفانه نداریم. اما آیا فیلترینگ کافی هست یا کافی نیست؟ ببینید، ما سرویس های دیجیتالمون نگاه کنید، ما یه موج اول داشتیم، یه موج دوم داشتیم در شکل گیری سرویس های دیجیتال. یه سری سرویس ها وقتی به وجود اومدن که هیچ مشابه فراگیری خارجی نداشتن تو کشور، مثل اسنپ. وقتی اسنپ اومد هیچ نمونه مشابه خارجی نبود که بخواد باش رقابت کنه، مثل دیجی کالا، مثل علی بابا و غیره. اینا خب وارد فضای ایران شدن و گرفتن و توسعه پیدا کردن. اما خیلی از سرویس ها وقتی چیز شدن، عرض می‌کنم که ما نمونه داخلش تونستیم بسازیم که نمونه خارجیش بود و با کیفیت تر هم بود. توی این سرویس های عرض می‌کنم که موج دوم که شکل گرفتن، تنها سرویس های موفق شدن که چی؟ سرویس خارجیش محدود شده بود، حالا یا به واسطه تحریم یا به واسطه فیلترینگ. این یه حرفیه که دارم به شما میزنم، حرفیه که به نظر شاید حرف عجیبی بیاد ولی قابلیت جستجو داره. میتونید جستجو کنید و بررسی کنید. مثلا تو سرویس جویشگر بوند یکی نوشتیم، خدمت مرسوم خارجی ما گوگل بوده، مشابه داخلی ذره‌بین و گرد بوده، موفق نشده. چرا؟ چون وقتی قرار بوده رقابت کنه در شرایطی بوده که اینها چی بودن؟ باز بودن و کسی از اینا استقبال نمی‌کرد. پخش آنلاین فیلم مثلا نمونه خارجیش نتفلیکس، نمونه داخلی فیلم نوا، به واسطه تحریم و فیلترینگ که نتفلیکس فیلتره و امکان خرید اشتراکش هم وجود نداره تو کشور به واسطه تحریم، اینا چیکار کردن؟ رشد کردن و هم سرویس موفق بودن. فروشگاه آنلاین همینطور، آمازون، دیجیکالا تحریم موفق شدن. ولی در مقابل سرویس دانشنامه مثلا نمونه خارج ویکی‌پدیا بوده، نمونه داخلش رشد بوده، ویکی‌شیر بوده، چون فیلتر تحریم نبوده هیچ وقت مثلا نمونه ویکی داخلی ما رشد نکرده و نیازمند این هست که یک اهرم هدایت شونده اینطوری داشته باشه. اما به عنوان یه مثال موفق، حوزه مسیریابی میتونم اشاره کنم به شما که در رابطه مسیریابی، خب ما اون زمانی که مسیریابی نشان و بلد رشد کرد و وارد فضای کشور شد، یه نمونه خارجی خیلی خوب و قوی داشتیم به اسم ویز. یه بخش از کاربرا هم با گوگل مپ کار میکردن. چی کار کردیم که ما تونستیم این دو تا خدمت رو اون خدمت اول کشور ما برگردونیم؟ یکیش این بود که خب ویز فیلتر شد طبیعتاً و از روی بازارگاه ها و کافه بازار و مایکت هم هست، حالا مایکت اون زمان ها کافه بازار هست شد. بعد از اون این کافی بود؟ نه، الزام کردن که به صورت پیش‌فرض روی تاکسی اینترنتی ما از روی بلد و نشان استفاده کنن، یعنی اسنپ و تاکسی ما اون زمان راننده هاش به صورت پیش‌فرض اینا رو وقتی مسیریابی میزد این دو تا رو باز میکرد. البته بیشتر راننده ها وقتی که چیز میزن مسیریابی که میخواستن بکنن برفضا رو مینیمایز میکردن چون کیفیت این دو تا ضعیف بود و عرض میکنم که میومدن و از ویز استفاده میکردن، ولی به مرور زمان چون این پیش‌فرض بود یواش یواش عادت کردن و این دو تا استفاده کردن. داده های مرکز دولتی، مرکز خصوصی، اینها رو در اختیارشون قرار داده شد، مزیت نسبی براش ایجاد کردن، طرح ترافیک، پلاک ها، مراکز واکسن کرونا، مسیرهای مسدود شده تو راهپیمایی غیره، هی به اینها دولت بهشون کمک کرد و داد. تبلیغات خیلی خوبی کردن خودشون. نگاه کنید الان من دو تا نمونه تبلیغات رو بردم که مثلا اون پایین نوشته، اگر ببینید دقیق نوشته طرح ترافیک ها رو بلدی، بعد سمت چپ هم نماد ویز نوشته بلد نیستم. این تبلیغ مسیری ها بلده که هم با کلمه بلد این تبلیغ انجام رفته، هم تمسخر کرده ویزو که مزیت نسبی من اینه که من طرح ترافیک رو بلدم، طرح ترافیک رو بلد نیستی، یا مسیری رو در اینترنت بلدی، بلد پستتون عکس بالایی و اون نمیشه بلد نیستم. سعی کردن مزیت نسبی رو اینطوری برای خودشون ایجاد کنن، حمایت مالی هم شدن، یعنی به خلاف مثلا همرسان‌های داخلی ما که الان اصطلاح بعدی بخوام استفاده کنم هوای دولت هستن و دولت دوست نداره که همرسان‌های داخلی حمایت کنه، اون دوره همرسان‌های داخلی خوب حمایت شدن و عرض می‌کنم که در اختیار اونها وام قرار گرفت، ساختمون بهشون دادن و خیلی حمایت‌های مالی دیگه هم شدن که بتونن رو پای خودشون واستن. الان خب بنرسانا خیلیشون لنگه، تعداد محدودی حتی در حد 20 تا 30 تا سرور هستن، ولی خب نگاه میکنید میبینید که برخی از خدمات دیگه خب امکانات و پشتیبانی مالی خیلی بهتری دارن. و بر اضافه بر همه اینا، خود جذابیت درونی بازیوارسازی هم جنبه دیگه ای بود که باعث شد که این تو این مسیریاب ها بگیرن. یعنی خود طلا، یعنی صرف این حمایت بیرونی نبود، خودش هم تلاش کرد، مثلا توی نشان یه سری مدال ها میداد به افراد که مثلا تو فرض کن چه میدونم ایران گردی، نمیدونم ماه نوردی، مریخ نوردی، افسر نمایی، یه اصطلاحاتی که حالا حضور ذهن ندارم، یه حالت گیمیفیکیشن یا بازیوارسازی قشنگی هم درست کرد که شما علاقمند بشین که هی اطلاعات و داده های نشان و بعداد هی تکمیل کنه و باعث تکمیلی که میکنی هی امتیاز و لیدربورد و این چیزا بشه شما میداد که شما این مفقه. یعنی در کنار فیلترینگ، اقدامات حمایتی دولتی و اقدامات درونی بخش خصوصی به عنوان استارتر و موتور و محرک هم انجام شد و منجر به موفقیت این سرویس شد. اگر ما بتونیم توی لایه های دیگه نرم افزار داریم و الان خدمت شما که متخصصین مختلفی که تو حوزه مختلف هستن این اقدام رو انجام بدیم، یعنی بتونیم یه پکیجی از همه اینها ارائه بدیم، به نظر میسه که میتونیم با نمونه‌های خارجی رقابت کنیم و به حدی برسیم که افراد احساس لذت بکنن وقتی از یک سرویس داخلی استفاده میکنن. تو همین ایامی که اینترنت قطع بود خب خیلی از افراد ناراضی بودن، میگفتن که مثلا این که مثلا موتور سرچی ذره‌بینه کار نمیکنه، چرا مثلا ایتا کنده، عکسار بالا نمیره، ولی هیچ کس نمیدید که آقا مثلا چرا دیجیکال این شکلی چه انقدر ضعیفه، مثلا چرا مثلا اسم اینقدر ضعیفه، هیچی توش نمیشه پیدا کرد. این احساس رضایتی که افراد داشتن میکردن به واسطه هم کیفیت سرویس بود، هم به واسطه حمایت هایی که بیرونی که صورت گرفته بود و هم به واسطه نبود رقیب خارجی، همه اینا در کنار هم دیگه باعث شده بودن که زیست بوم این اپلیکیشن های به تعبیر فارسی برنامه ها در کشور به وجود بیاد. من ببخشید یکم سریع گفتم و عرض میکنم خدمت شما که اگر وقت بشه تو قسمت سوالات سعی میکنم بخشی از سوالات عزیزان رو فرصت نشد توی ارائه بدم و جواب بدم و همین حد بسنده میکنم در خدمت عزیزان هستم.
آقای دکتر ممنونیم از شما، خیلی استفاده کردیم از فرمایشات شما و دوستان هم یقینا بهره بردن. من حالا سوالاتی که عزیزان دارن هم یه بخشی رو که فرستادن رو میخونم. برای خود من سوال بود چون یه فضایی که حالا ما بعد از اتفاقات به قولی دیما هم شاهدش بودیم، خب خیلی این بحث فضای مجازی و حکمرانی در فضای مجازی و اینها خیلی جدی شد، منتها دیگه بعدش خورد به نظر هم به قصه جنگ و اینها و شاید اصلا اون کلا از دغدغه‌ای که بود و اینا رفت واقعا تحت شعاع قرار گرفت برای قصه جنگ و شاید خیلی اصلا توجه نمی‌کنن اصلا نقشی که فضای مجازی داشت برای بالاخره به هم ریختن کشور و مثلا به خیلی کلی خسارتی که وارد شد و یه جوری شاید اصلا زمینه جنگ هم به قولی توش نقش داشت. از اون طرف خب یه نگاهی و یه بالا روی کردی و چیزی که هستش خصوصا برای رفقایی که الان وسط میدونن و تخاطب میکنن با نوجوان اینه که خب این که مثلا میگم وقتی که مقایسه میکنن میگن که آقا خب چرا باید همه این بسته رو بسته باشه، مثلا تو کشورهای همسایه توی اکثر جاهای دنیا این بسته رو بازن و تفاوت ما مثلا با کشور دیگه چیه که اونها بازه. مثلا مثالای شما میگن آقا اینا تک مورده که مثلا فلان کشور اومده توی بازه محدودی مثلا تلگرام رو بسته ولی ما مثلا بخش زیادی از پلتفرما رو بستیم. ما این پاسخ که میتونیم بدیم حالا به این پرسش چیات؟ من خودم یه اولش و مقدمهش رو گفتم ولی خب حالا پاسخ دقیق تر من شده خدمت شما هست.
همینطور که من اشاره کردم فیلترینگ راه حل بهینه ای نیست، یعنی راه حل واقعا اولا موقتیه و بعدم این که بهترین راه حل نیست. ولی یه وقتی شاید واقعا چاره‌ای نداشته باشیم از این کار بکنیم. ببین ما تو کشورمون تو ایام جنگ به ویژه حالا تو چون ایام جنگ خیلی طول کشید این قضیه، سه تا مسئله داشتیم با شبکه‌های اجتماعی متخاصم. اولین مسئله این بود که حملات سایبری می‌کردن و به تعبیری از طریق فضای مجازی برخی از زیرساخت‌های حساس و حیاتی کشور ما رو محبود نابود کنند. مثل اینکه فرض کنید آب ما یه قطع بشه، گاز قطع بشه، بنزین قطع بشه، کما اینکه سامانه بنزین هم دو سال پیش هک شد در خاطر ایزان بشه، یا اینکه مثلا یکی دو تا از بانک ها هک شدن، چیزهای شبیه به این. و خب حملات سایبری حالت جدی هن، یعنی دوره‌ای فقط جنگ ها جنگ های مثلا زمینی بودن، مثلا مردم با شمشیر و تفنگ و نیزه و اینجور چیزا می جنگیدن، سلاح گرم سلاح سر، ولی زمینی. بعد یواش یواش جنگ های هواپایه هواپیما، جنگ های دریافایه مثل ناو و کشتی اینا شکل گرفت. الان جنگ های سایبری هم به عنوان یه لایه دیگه جنگ اضافه شده به جنگ های بین دو تا کشور. همین ایام ما هم حملات سایبری داشتیم به کشورهای مختلف، عرض میکنم که اسرائیل و گروه حنظله مثلا به عنوان یه گروهی که تو جبهه مقاومت طرفدار ایرانه یه سری کارا رو کرد، حالا این رسانه‌ای شده بخشش هم رسانه‌ای نشده. همین که دشمن حملات زیادی کرد و خب این میتونه مثلا به عنوان یه راهکار باشه که مثلا قطع اینترنت مانع بشه که برخی از حملات گسترش پیدا کنه. و البته خب طرف ما طرف خیلی قویه، یعنی یگانه های سایبری توی ایالات متحده و ارتش اسرائیل هست که کارشون همینه، اصلا صبح تا شب میان میشینن حقوق میگیرن، آموزش میدن که حمله سایبری کنن به کشورهای دیگه، و تجربیات خیلی زیادی هم تو کشورهای مختلف دارن. حتی همین کار رو بکنیم، مثل اینکه ما نمیتونیم جلوی همه پهپادهای رژیم صهیونیستی رو بگیریم، به هر حال برخیش رادار گریزن، برخیش از فناوری خیلی پیشرفته استفاده میکنن، ولی قطع کردن مثلا جی پی اس باعث میشه که این مانعیتی در اونجا بشه، تعداد حملات اینا کم بشه و کاهش پیدا کنه. این هم همینه، با قطع اینترنت برخی از حملات سایبری کاهش پیدا میکنه. نکته دوم عملیات رسانه‌ای دشمن بود. خب دشمن در ایام دیما خیلی از این ابزار علیه ما استفاده کرد و خیلی اومد افراد تهییج کرد، هم با اخبار جعلی، هم با تحریف واقعیت، هم با روایت سازی، و تو این جنگ نتونست اونقدری که باید شاید این کار انجام بده. حالا فکر کنم مثلا یه قلمش الان به شما بگم تقریب به ذهن بشه، مثلا فرض کنید ترامپ هر روز همین الان داره این کار میکنه، با یه توییتی سعی میکنه افکار عمومی جامعه ما رو به هم بریزه، ولی اون روزی که مثلا اعلام کرد که من شما رو به اصل حجر برمیگردونم، فکر کنید اگه در شرایط باز بودن اینترنت بود چقدر هول و هوش این ماجرا تو فضای اینستاگرام پخش میشد همه جا، کلی از سلبریتی ها چهره ها سر صدا میکنن، آی داریم واسه عجب برمیگردیم، جنگ رو تمام کنید، دیگر میترسیم، کلی از بلاگر ها چیز میشدن، حتی طنز پردازا چیز میکردن، جوک میساختن که آی ایران در اصل حجر چگونه است، اگر اصل حجر اینجا هنجی بلن، این که الگوریتم پلتفرم اونجوریه که وقتی اصطلاحا باید قلاب بندازی به ترندها، وقتی یه ترند میشه توی اینستاگرام اگر بخوای صفحه دیده بشه باید از اون کلید واژه، از اون ترند استفاده کنی، همه میافتادن دنبال اینکه مثلا این مسئله رو پررنگ کنن و چیز کنن. ولی چون اینترنت قطع بود و نمیگم خبرش نیومد، خبر این که مثلا ترامپ تهدید کرده که شما رو از حجر برمیگردن اومد، ولی اومد وسط یه کانالی توی بله ایتای روبیکایی، حالا نمیگم بالا پایینش همش خبر خوب بود، ولی به هر حال خبر خونسایی بود و این وسط اون خبرها گم شد و یه اسکرولی میشد، مثلا این خبر دیده میشد میرفت بالا، جب روش داده نشد، روایت کلان نشد و همه افراد رو اون نیومدن جب بدن، بترسونن، داغش کنن، مثلا ترند یکی مثلا فرسون بله نشد ما داریم بحث حجر برمیگردیم، در حالی که اگر مثلا در رابطه در شرایطی که توی باز بودن فضا مجازی رخ میداد طبیعتا دشمن روی عمل رسانه‌ای میکرد. دلیل سوم هم بحث حفظ داده، یعنی اگه اول دلیل اول بگیم امنیت سایبری، دوم بگیم امنیت رسانه‌ای، سوم دلیل باید بگیم امنیت اطلاعاتی. و خب خیلی از داده های شهروندان ما رو به دست می آوردن، ازش استفاده میکردن، هم زاویه سنجی میکردن، هم زاویه سازی میکردن، یعنی میفهمیدن که الان ما این حرفو زدیم چقدر مردم ترسیدن، چقدر مردم رفتن سمت دلار، چقدر مردم رفتن سمت دلار. این زاویه سنجی مردم ما به واسطه قطع شدن اینترنت از بین رفت و دشمن نتونه سنس خوبی احساس خوبی از کاربرا بگیره. یکم طول نمی شد، قبول دارم شاید به لحاظ فنی باید راه حل های بهتری دیده می شد که این طولانی نشه، مردم دچار مشکل کمتری بشن، ولی خب شاید گریزی هم از این رابطه نبود و بهتر بود که حالا مدیریت بهتری می شد. آقای داوود.
آقای دکتر ممنونم از شما و استفاده کردیم. یه سوال دیگه ای که حالا مطرحه تو این فضا و کلن حالا اتفاقایی که بعدش هم افتاد و عرض کردم خیلی تحت شما قرار داد اینه که ما حکمرانی فضای مجازیمون خیلی گویی آشفته است، یعنی به این معنا که خب اگر ما قراره مثلا یه بسته رو ببندیم خب ببندیم، اگر مثلا قراره خب به هر حال به هر جهتی یا مصلحتی باز بشه خب دیگه باز بشه. اما مثلا حالا ما حالا مثلا امروز یه خبری اومد که فضای یوتیوب قراره مثلا رفع فیلتر بشه، من فکر کنم مثلا شاید الان قریب به شاید 10-15 ساله همچنان مثلا کشمکشه که آقا این اتفاق بیفته یا نه، و خود اینم حالا یه فالسیه به جامعه که مثلا تعیین تکلیف نمیشه، از اون طرف خب بخش زیادی از مسئولین و اینها تو مثلا فضاها هستن که خب باعث میشه که حسی که جامعه میگیره این خب حتما فضای احتمالا خوبیه که مثلا مسئولین هم هستن، این رو یه جوری انگار مثلا تضاد داره با اون چیزی که شما میفرمایید در رابطه با حکمرانی فضای مجازی و اینها، و چرا برای این مسئله حالا یه تدبیر بهتری صورت نمیگیره که به قول تعیین تکلیف بشه ما وضعیتمون تو این قصه و اینها؟
واقعیتش اینه که جامعه ما جامعه دو قطبی یا چند قطبیه، واقعیت جامعه ما حالا شاید بعضی بخوام بگن که نه اینطوری نیست و جامعه ما یک دست و همه چیز، البته در این لایه‌های انصافا وحدت ملی ما خیلی پررنگ و خیلی عمیقه در رابطه با وطن دوستی و علاقمندی به اسلام و اهل بیت، اینو تقریبا میشه گفت لایه پایین فرهنگ جامعه است و عمیق‌ترین لایه جامعه است، ولی تو لایه‌های روینش که بیشتر نمادهای فرهنگی هستن و رفتارهای فرهنگی شکل میدن تفاوت‌های جدی وجود داره. رهبر معظم انقلاب، رهبر شهید انقلاب تدبیری که اون قضیه داشته این بود که یک شورای شکل بگیره که در اون همه صلاحیت وجود داشته باشه، هم از مجموعه‌های دولت وجود داشته باشن، هم نهادهای امنیتی نظامی مثل سپاه و عرض می‌کنم که سازمان کل نیروهای مسلح وجود داشته باشن، هم نهادهای فرهنگی مثل سازمان تبلیغات، صدا و سیما، وزارت ارشاد، آموزش و پرورش، وزارت علوم، اینا همه در کنار هم قرار بشن، چند تا شخصیت حقوقی و حقیقی در کنار هم قرار بگیرن و اونا تدبیر کنن که فضا مجاز بشه، یعنی همه دعواهاشون و سر صداهاشون اونجا بکنن به جنبندی برسن دیگه بشه مسببه هم دنبال کنن. اسمش هم چی بود؟ شورا عالی فضا مجازی. تدبیری که رهبر انقلاب دیده بودن برای این قضیه این بود، ولی واقعیتش اینه که خب برخی از دولت‌ها، حالا شد دولت آقای روحانی مشخصا بخوام یکم سریع‌تر صحبت کنم، چه دولت آقای پزشکیان به واسطه اینکه تو عرصه مثلا اقتصادی یا عرصه سیاسی دستاوردهای چشمگیری که بتونن روش سر صدا کنن یا مثلا برای همراه کردن مردم و جلب سرمایه اجتماعی دولت ازش استفاده کنن کمتر داشتن، مجبور بودن فضای مجازی به عنوان یه دستاورد مطرح کنن، یعنی خب چون شرایط اقتصادی به نحوی هست که خب نارضایت عمومی در مردم خیلی زیاد هست و مردم از این بابت دولت رو ملامت میکنن، این بازگشایی فضای مجازی اگرچه حتی در مجموع به ضرر خود دولت هم تمام بشه، اگرچه در مجموع شاید باعث کاهش امنیت کشور ما بشه، ولی چون آورده داره از جهت سرمایه اجتماعی برای دولت، دولت ها اونو چیکار میکنن؟ دنبال میکنن و شاید به خلاف مصلحت و به خلاف اون که باید از سازوکار و مسیر قانون خودش طی بشه سعی میکنن کارها رو و رویه ها رو دور بزنن. خب تو همین شرط اخیر هم دیدیم که ما این مصوبه‌ای که الان مطرح شد و از جمله هم یوتیوب یا قبل از اون بازگشایی نت بدون مجوز اخذ مجوز قانونی از شورای عالی امنیت ملی یا شورای فضا مجازی صورت گرفت و ترجیح دادن که از این طریق و از این مسیر کارشون پیش ببرن. خب طبیعتاً این حکمرانی ما نه تنها ارتقا پیدا نمی‌کنه که به چند پله عقب‌تر هم برمیگرده و این مشکلات متأسفانه از این دولت به اون دولت تداوم پیدا میکنه، بدون به جایی که ما میتونستیم یه کاری کنیم که نیاز مردم رو در داخل برآورده کنیم که نیاز پیدا نکنن به سکوهای بعضن متخاصم، معمولا این نیاز تشدید میشه و به بسترش دمیده میشه، به نحوی که افراد همچنان علاقمند و همچنان پیگیرن که از همون سکوهای خارجی صرفا کارشون جلو ببرن.
خیلی ممنون و متشکریم از شما. دکتر یه سوالی که بالا خیلی از قبل وسط مطرح میشود، در همون بالا شاید مثلا 10 سال پیش که اولین بار فیلترینگ به این شکل مثلا توی شبکه‌های اجتماعی خیلی جدی شد، این بود که مثلا حالا موافقین و مخالفین همیشه داشته، اینه که اصلا سکوهای داخلی آیا از جهت فنی قابلیت این رو الان دارن که برن زیر بار، به جهت اینکه مثلا حالا چه میدونم 60 میلیون 70 میلیون مثلا یوزر یونیک، خب یه امکانات ویژه‌ای می‌خواد. مثلا تو همین اتفاقات اخیرم بعضن خب مثلا اختلال پیدا می‌کردن، مشکل پیدا می‌کردن و اینا که وسطاش دیگه مثلا خود دولت مجبور شد مثلا تو به سرویس گوگل رو باز بکنه، بگه که خب دیگه نمیشه کارش کرد. این رو راهی داره که بشه حلش کرد، یا مثلا خب این اختزاشه، یا اگر واقعا راهی داره خب خیلی زمان زیادی گذشته، شاید 10-15 سال الان گذشته است اولین بار که به قولی بحث شبکه‌های بومی و اینا مطرحه، چرا اینا به اون ظرفیتی که بتونن بخش اصلی جامعه رو جذب خودشون بکنن هنوز که هنوزه نرسیدن و تو خدمات رسانی ما مسئله داریم توی همچین مواقعی و اینا؟
خدمات داخلی ما 3 دستن. یه سری خدمات هستن که نسبتاً با کیفیتن، اشاره کردم مثل فرض کنید کافا بازار، دیجیکالا، اسنپ، تفسی، حتی کتاب آنلاین ها مثل تاکچه، فیدیگو، مثل وی او دیا، مثلا فیلیموت و چیزای شبیه اینا، نسبتاً خدمات با کیفیت هستن و عرض میکنم که افراد با اینکه دارن نمونه های خارجی دسترسی ندارن یا دسترسیشون به صورت فیلتر شده فراهمیه، نسبتاً رضایت نسبی دارن، یعنی تقریبا 80-90% نیازشون دارن برآورده میکنن. یه سری خدمات داریم که به تعبیری قابل قبولن، یعنی حداقل نیاز میتونن برآورده کنن، افراد ازش راضی نیستن ولی نیازشون برآورده میشه به نسبت، گهگاهی هم شاید قر بزنن، مثل فرض میکنید همین پیام رسان ها که الان باش صحبت داریم میکنم که الان برمیگردم بهش. و یه سری خدمات داریم که خدماتی هستن که فاصله ما به فاصله با خدمات مشابهشون تو دنیا خیلی زیاد در جهت فنی، مثل موتور جستجو که الان نمونه داخلش مهمترین ذره‌بینه و هوش مصنوعی. ما در سال 97 که تلگرام فیلتر شد و اون زمان مثلا 7-5 رسان بودن که داشتن رقابت میکنن که از این 7 الان 4 تا موندن و وقتی از گردونه رقابت خارج شدن، جنبندی عموم مسئولین این بود که ما دانش فنی لازم برای مقابله با دانش فنی لازم برای ایجاد این فهمرسان بومی با کیفیت نداریم. رئیس وقتش والی فضل مجازی حتی یه جای مصاحبه کرد گفت تهش سروش، اگه بتونیم مثلا وقت سروش پلاس، سروش بود یه ورژنی قبل‌تر از این ورژن بود و تیم دیگه‌ای داشت ادارتش می‌کرد، پروپولش بتونه کاور رو خودش نگه داره 15 میلیون، بیشتر از اون نخواهد توانست. به لحاظ فنی ما به این دانش نرسیدیم. همینطور که الان راجع به هوش مصنوعی و موتور جستجو میگم که آقا واقعا ما میتونیم یه هوش مصنوعی داشته باشیم که در اشل و اعداد و اندازه هوش مصنوعی دنیا حرکت کنه. جنبندی عموم مسئولین اینه که و کارشناسان اینه که خب این خیلی ما فاصله داریم، این راحتی ما نمیتونیم این خلا و فاصله رو جبران کنیم. همین چند تا مگه موتور جستجو کل دنیا هست غیر از گوگل، اینم شبیه اون مسئله است. ولی الان جنبندی تقریبا بیشتر مسئولین و کارشناسان فضا مجازی اینه که ما دانش مهندسی بهش رسیدیم. چرا؟ چون شما در ایام جنگ 12 روزه از همین سکوها استفاده میکردین، هیچ احساس نمیکردین که پیامتون نمیره، هیچ احساس نمیکردین کند شده. تنها وقتی این مشکل وجود اومد که تقریبا بیشتر کاربرا روش هجوم پیدا کردن، هجوم آوردن. مشکلی که الان پیام‌رسان‌های داخلی ویژه دارن اینی که سرور و پردازش کننده ندارن، یعنی پردازشگری که بخواد، سروری که بخواد پشتیبانی کنه و تقویت کنه. اینم نیازمند حمایت دولتیه. حالا بخوام یه عدد رقم بگم که تقریب به ذهن بشه به شما، مثلا تلگرام به عنوان حالا اصطلاحا بنز پیام‌رسان ها خودمون میگن خیلی هست، حتما می‌دونید چند تا سرور داره، حالا دوستانی که بیدارن و گوش میدن یک عددی بگن اونجا که تلگرام چند تا سرور داره، به ذهنتون میرسه حدودا چند تا تلگرام و سرور داشته باشه. حالا بخشش هم اصطلاحا اونا که فنی هستن CDN کرده، تو کشورهای مختلف منطقه اطراف ما توزیع کرده، تو اروپا، تو اتحادیه و توی آمریکا، توی آفریقا، توی ویژه خاورمیانه تعداد زیادش مستقر کرده. امرسان های داخلی ما همشون رو هم دیگه تقریبا میتونم بگم بله و ایتا و سروش پلاس رو هم دیگه شاید مثلا 1200 تا سرور بیشتر نداشته باشن، اما تلگرام حداقل 15,000 یا 20,000 به تنهایی سرور داره و تو سطح جهان پخش کرده و بهترین کیفیت رو خدمات میده. یعنی میخوام بگم تفاوت اینه، تقریبا تفاوت حدودش 20 برابر 15 برابره و این در واقع چیز کردن رقابت کردن، خود رقابت نابرابری دیگه، یک کسی با این همه حجم امکانات و قابلیت ها در کنار یه پیام‌رسانی که الان مثلا نگاه کنید بله یکم خلوت‌تر شده، اونایی که دارن استفاده میکنن میبینن که مثلا کامنت هاشو باز کرده، در حالی که تو ایام جنگ حالا به خاطر هم ملاحظات هم عدم سرویس دهی حتی بعضا مثلا برخی از ریاکشن ها یا برخی از قابلیت ها مثل فرق استوری کردن اینا رو نسخه وب محدود میکرد چون سروراش نمیکشید. بس این نبود که من دانش فنیش ندارم و به نظر میسه که اگر این حمایت دولتی صورت بگیره از پیام‌رسان های داخلی اینا دیگه مشکل چیزو مشکل علمی نسبت به ماجرا ندارن، مشکل تکنولوژیکی ندارن، بس در واقع این تأمین مالی است برای حمایت کردن. خب وقتی کاربر میاد مثلا بله قبل از جنگ هولوش 8-9 میلیون کاربر فعال روزانه داشته، بعد این جمعیت رسید وقتی میرسه 27-28 میلیون نفر، یعنی 3 برابر شده. شما یه لیوان آبی که حتی بالاش هم خالی باشه 3 برابر وقتی روش آب میریزی طبیعتاً چی میشه؟ برخی از آب بیرون میریزه. این هم در مورد پیام‌رسان‌های داخلی ماست، یه دفعه جمعیت خیلی زیادی بهشون مراجعه کردن که البته این جای تا حدی خوشحالی داره، ولی خب چون این یک بار صورت گرفت، چون تو این مدت از یک سال گذشته هیچ حمایتی از پیام‌رسان‌ها نشده بود، یعنی خیانت خیلی کم اینجوری بگم بهتره، مثلا خیلی کم یه پیام‌رسان‌ها صورت گرفته بود، عملا دیگه اون کیفیت و اون نیازمندی که افراد داشتن رو نتونست تامین کنه.
آقای دکتر ممنون و سپاسگزار هستیم از شما که استفاده کردیم بیاناتتون رو. اگر نکته یا بحثی جا مونده حالا تو پرسش ها نبود یا خودتون نکته دارید ما محضرتون هستیم و خلاصه.
خواهش میکنم، خیلی ممنونم از توجهی که فرمودین. فقط باید دقت کرد که پیشرفت هیچ کشوری حاصل نمیشه مگر اینکه یک سری افراد پای کار اون پیشرفت بمونن، صبر کنن، تحمل داشته باشن تا این ایامو به سلامت طی کنیم. این که ما فکر کنیم، چون بعضی اینجوری میگن دیگه، میگن آقا مثلا فرض کنید شرایط رقابت خیلی باز و آزادی درست کنید، همه هم بیا رقابت کنن ما پیشرفت کنیم، این واقعیت نداره. در عالم خارج هیچ اتفاق نیفتاده. هیچ وقت نمیتونید شما با تیم برزیل شروع کنید رقابت آزاد کردن به عنوان کشور مثلا فرض کنید در حال توسعه، بعد بسن بگن بازی هم از دهیت شروع میشه، دهیش به نفع برزیل، برو برزیل رقابت کن. این رقابت خب معلومه شکست میخوره، هیچ جای دنیا هم نتونست اینجور توسعه بده. همه کشور دنیا وقتی که میخواستن توسعه پیدا کنن در یه بازه زمانی کشور موج دوم توسعه کرد میکنن، شامل هند، شامل چین، شامل ژاپن، شامل کره، یه زمانی درهای کشور رو بستن و افراد هم متأسفانه غیرتمندانه از محصول داخلی خودشون استفاده کردن و این باعث شده که اون خدمت و اون محصول بومی بگیره. این که مثلا بعضا تو رسانه‌های پخش میشه میگن آقا رقابت کنید رقابت کنید، همین الان باز یه مثال دیگه بزنم ببخشید آخر وقتم هست، الان به لحاظ امکانات خب تلگرام خیلی بیشتر از واتساپ امکانات داره دیگه، شاید مثلا بگم 3-2 برابر واتساپ بیشتر امکانات و قابلیت و حجم ذخیره‌سازی نداره. چرا تلگرام دومه؟ چرا تلگرام اول نشده؟ چرا تلگرام حدود 800 میلیون کاربر داره، واتساپ حدود 2 میلیارد؟ دلیلش چیه؟ چون وقتی یه پلتفرم اومد کل فضای بازار رو گرفت، شما به این راحتی دیگه نمیتونید جاتون رو عوض کنید، باشه به راحتی نمیتونید باشه رقابت کنید. این رقابت نابرابره. برای اینکه رقابت برابر بشه باید یه دوره‌ای درهای کشور بسته بشه، مردم کشور متأسفانه از اون محصول و سرویس استفاده کنن، اون سرویس که گرفت اون وقت میشه درها رو باز کرد و رقابت رو ادامه داد. این مدل مدل درستی و ما باید سعی کنیم تو دانش آموزا جا بندازیم که اگر میخوایم پیشرفت کنید، این پیشرفت نیازمند سختی، مرارت و تا حدی صبر و تحمل کردنه که ما انشالله بتونیم گل‌های خوب و بزرگ رو در کشور به دست بیاریم. اون زمانی که ما می‌خواستیم مصری یا بومی داشته باشیم همه مسخره می‌کردن، همین الان که ما می‌خوایم بگیم هوش مصنوعی بومی هم مسخره می‌کنن، گفتن آقا میگن هوش مصنوعی بومی در حد اینه که ازش بپرسید فیل چند تا پا داره، در این حده. ولی همین مسخره بازی‌ها رو راجع به مصری‌ها می‌کردن، کلی جوک می‌ساختن، گفتن آقا ویز میگه اینجوری برو، این میگه مثلا اینجوری برو، کلی جوکاش هست، می‌تونید سرچ کنید و ببینید. این نیازمند صبر و تحمل و عرض می‌کنم که نوآوری و خلاقیت، به تعبیر رهبر شهیدمون، پیروزی در این مسیر نیازمند اراده است و اون اراده ها و نوآوری، اراده و ابتکار است. اراده و ابتکار، اراده داشته باشی که من میخواهم پیشرفت کنم، داشته باشی که این مسیر به خوبی طی کنم. ببخشید،
نه خواهش میکنم، حقیقتا استفاده کردیم، یکی از جلسات خوب ما در اشاره بود، دوستان هم مطمئن هستیم که انشالله بهره بردن و استفاده کردن. آقای دکتر، ما اگر اجازه بدید قول رو از شما بگیریم که باز هم بتونیم زحمت به شما بدیم و حالا چه تو شبکه دانش آموزی چه شبکه دوستان مربی و اینها بتونیم کمک بگیریم و زحمت مجدد بهتون حتما بدیم مجدد و اینکه انشاءالله و اینکه برای شما آرزوی توفیق داریم و ممنونیم که در این برنامه شرکت کردیم.
خواهش میکنم، التماس دارم از همه عزیزان.
متشکرم، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خب عرضم محضر شما که ما انشالله به صوت برنامه اشاره رو به در واقع سیاق گذشته انشالله در کانال آینده سازان قرار میدیم. از شما میخواییم که کانال آینده سازان رو دنبال بکنید و برای عزیزانی که در واقع فرصت نشد در این برنامه شرکت بکنن بتونن از اون طریق هم برنامه رو ببینن و صوت رو بشنون و بهره ببرن. خیلی ممنون که برنامه اشاره رو شرکت کردید و انشالله ما باز هم خدمت شما هستیم در برنامه های بعدی. التماس دعا، خدا نگهدار.